ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رئیس امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر ترور شد. رهبر ایران با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کرد. و بنابر گزارش ها 40% از کوبانی به تصرف نیروهای داعش درآمده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو به مدت 15 دقیقه تقدیم میکنم. خبرگزاری مهر از ترور یکی از مقام‌های فرمانداری ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان در صبح روز شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، بهرام باشنده، رئیس امور اجتماعی فرمانداری ایران شهر، زمانی که قصد عزیمت به محل کار خود را داشته مقابل منزل مسکونیش، هدف گلوله دو فرد مسلح ناشناس قرار گرفته و زخمی شده است. در این گزارش آمده است که افراد مسلح لباس ماموران شهرداری را بر تن داشتند و آقای باشنده را با کلت کمری هدف قرار دادند. فرماندار ویژه ایران شهر گفته است هیچ توضیحی درباره این حادثه ندارد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات تعدادی از محکومان موافقت کرد. این فهرست شامل 1256 نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات این محکومان توسط صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی، به رهبر ایران ارائه شده بود که علی خامنه‌ای به مناسبت عید قربان و عید قدیر خم از اعیاد مسلمانان با آن موافقت کرده است. اما ناظران حقوق بشر سوریه و همچنین یک مقام امنیتی آمریکا میگویند نیروهای داعش به پیشروی‌های خود در کوبانی ادامه داده و در حال حاضر حدود 40% از این شهر در کنترل گروه خلافت اسلامی است. تونی بلینکن از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت دشوار است که فقط با اتکا نیروی هوایی بتوان مانع از سقوط این شهر و تصرفش به دست داعش شد. همزمان نیروهای ائتلاف اعلام کردند که روز جمعه 9 بار علیه مواضع داعش در کوبانی و اطراف آن حملات هوایی انجام دادند. در خبری دیگر، یک مقام نظامی آمریکایی میگوید در حالی که توجه جهانی به آنچه در کوبانی میگذرد جلب شده، حملات داعش علیه نیروهای عراقی در استان انبار افزایش یافته و وضعیت در آنجا شکننده است. این مقام وزارت دفاع آمریکا که خواسته است نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت داعش دو بار در استان انبار ظاهر شده و گمان می‌کنم وضعیت در این استان به مرحله شکننده و دشواری رسیده است. این مقام آمریکایی همچنین گفته است حملات هوایی ائتلاف در استان انبار و از جمله در نزدیکی رمادی، مرکز این استان، مانع از دستیابی داعش به سد استراتژیک حدیثه شده است، اما ارتش عراق از انجام عملیاتی مؤثر ناتوان است و به شدت نیازمند آموزش است. و بنابر آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، شمار قربانیان ویروس ابولا از مرز 4000 تن گذشت. روز جمعه نیز دیوید نابارو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که اگر تمامی کشورها برای مقابله با این بیماری بسیج نشوند، امکان از بین بردن آن وجود ندارد. تا کنون در 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون 4024 نفر بر اثر ابتلا به ویروس ابولا جان باختند. اما در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 علاوه 1 در وین، پایتخت اتریش، بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، هر دو طرف تاکید می‌کنند که خواهان دستیابی به توافق هستند. همزمان اما هر طرف به دیگری هشدار می‌دهد که نباید این فرصت را بدون استفاده سپری کرد. همکارم جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
در حالی که قرار است روز سه‌شنبه دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در اتریش برگزار شود، عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در حاشیه همایش رئیسان دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت زمان مذاکرات به سرعت در حال گذر است و ما هنوز ناامید نیستیم که مذاکرات تا سوم آذر ماه به نتیجه برسد. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی از جمله گفت در صورتی که تغییر مواضع در طرف مقابل صورت نگیرد، احتمالاً تا تاریخ سوم آذر ماه به توافق نمی رسیم. همزمان مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت در مهلت باقی مانده تا 24 نوامبر 3 آذر طرفین زمان کافی برای توافق دارند. خانم هارف افسود به نفع همه است که تا این تاریخ به توافق جامعی دست پیدا شود که به جامعه بین المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا اهدافی صلح‌آمیز دارد و نمیتواند به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند. علی واعظ تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم ترکیه درباره احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا میگوید
مهلت مذاکرات تا 24 نوامبر هست و این مهلت هم تمدید پذیر نیست. اگر که قرار باشه وقت اضافه‌ای به مذاکرات داده بشه، لازم هست که در واقع مذاکراتی صورت بگیره در مورد که اون وقت اضافه شامل چه شرایطی خواهد بود و برای چه مدتی خواهد بود. و طبیعی است که مذاکره کنندگان با توجه به این که جایگزینی که در مقابل مذاکره و ادامه مذاکره وجود داره از هیچ جذابیتی برخوردار نیست، علاقه داشته باشن که به گفتگوها ادامه بدن. اما سوال اصلی این هست که آیا طرفینی که سر میز مذاکره نیستند، یعنی کنگره آمریکا و برخی تندروها در ایران، به اونها این مهلت و این اجازه رو خواهند داد که بتونن به گفتگوها ادامه بدن یا نه؟ و به گمان من پاسخ به این پرسش خیر هست، جز اینکه مذاکره کنندگان بتونن نشون بدن که لااقل به پیشرفت‌های سیاسی قابل توجهی در مذاکرات نائل شدن که اون توجیه بکنه اضافه کردن وقت اضافه رو به مذاکرات.
به گفته عباس عراقچی در مذاکرات هفته آینده وین دو موضوع کلیدی مانند تحریم و چگونگی رفع آن و همچنین غنی‌سازی مورد بحث خواهد بود. عباس عراقچی روز جمعه در مشهد گفت در مذاکرات هفته آینده در وین روز سه‌شنبه گفتگوی دو جانبه با هیئت آمریکایی و کاترین اشتون در دستور کار است و روز چهارشنبه هم مذاکرات سه جانبه‌ای میان محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری پیش بینی شده است. ایران در حالی که خواهان برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است، اما گفتگو بر سر حد غنی‌سازی و درجه غلظت غنی‌سازی را خط قرمز خود می‌داند، در حالی که هدف غرب در مذاکرات هسته‌ای مهار غنی‌سازی در ایران است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. مرکز آمار ایران از تکنیکی شدن آمار بیکاری در کشور خبر داده و میگوید نرخ بیکاری به زیر 10% رسیده است. با این حال نشانه ها در بازار کار ایران و آنچه که وزارت کار و امور اجتماعی درباره میزان بیکاری اعلام میکند با داده های مرکز آمار تفاوت معناداری دارد. فهیمه خضر هیدری درباره میزان اعتبار گزارش اخیر مرکز آمار ایران دیدگاه فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا را جویا شده است. فریدون خاوند:
گزارش مرکز آمار ایران رو باید با توجه به تعاریفی که این مرکز از کار و بیکاری ارائه میده بررسی کرد، نه اون چیزی که برای مردم ملموس است. کسی که در هفته قبل از هفته آمارگیری یا هفته مرجع حتی یک ساعت کار کرده باشه، از نظر مرکز آمار ایران شاغل محسوب میشه. بیکار هم کسی است که حتی این یک ساعت رو کار نکرده باشه و در هفته مرجع آماده برای کار باشه و به دنبال کار. نرخ بیکاری و اشتغال در بازار کار ایران بر پایه این ملاک ها تعیین میشه که ملاک های سازمان بین المللی کار هم هست. از طرف دیگه اگر به آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار دقیق تر نگاه بکنیم، میبینیم که نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت در فاصله تابستان 92 و تابستان جاری 1.9% کمتر شده، عمدتاً به این دلیل که شماری از متقاضیان کار به دلیل طولانی شدن دوره بیکاریشون به نوعی مایوس شدند، از جستجوی کار دست برداشتند یا برای گذراندن وقت در آموزش عالی ثبت نام کردند. در این صورت نرخ مشارکت 1.9% پایین اومده، ولی نرخ بیکاری فقط 0.9% تنزل پیدا کرده و یا به معنای واقعی کلمه بالاتر هم رفته. ولی در ورای این آمار و ارقام همه شواهد نشون میدن که نرخ بیکاری واقعی در ایران خیلی بیشتر از اون چیزی است که از طرف مرکز آمار اعلام شده.
به این ترتیب باید پرسید که نرخ واقعی بیکاری در ایران چقدر آقای خاوند؟
مرکز آمار ایران از نرخ روبه کاهش بیکاری در ایران صحبت میکنه، در حالی که شمار زیادی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به خصوص در وزارت کار آمار کاملا متفاوتی رو از وضعیت اشتغال در ایران ارائه میدن. خبرگزاری مهر به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی می‌نویسه که در حال حاضر در کشور 6 میلیون نفر بیکار وجود داره که 7 میلیون نفر دیگر هم به اون اضافه خواهد شد. اگر گزارش مهر درست باشه 6 میلیون نفر در ایران بیکار باشند، نرخ بیکاری ایران در حال حاضر به گفته وزیر کار 25% نه 9.5% که مرکز آمار اعلام کرده. با توجه به رشد شدیداً منفی اقتصاد ایران در سال 91 و 92 آمار آقای ربیعی منطقی تر به نظر میرسه تا اون چیزی که مرکز آمار میگه.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. اما 66مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان شامگاه یک شنبه این هفته به فعالیت 5 روزه خود پایان می‌دهد. در این نمایشگاه حدود 7100 ناشر از 103 کشور دنیا کتاب‌های دیجیتالی و چاپی خود را عرضه کردند. از ایران هم 14 ناشر با 200 عنوان کتاب حضور دارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ناشران شرکت کننده در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت را میتوان به 3 گروه دولتی، خصوصی و میهمان تقسیم کرد. سوای ناشرانی که به هزینه دولت راهی فرانکفورت میشوند، برخی مانند بنگاه‌های انتشاراتی سالس، ققنوس و شباویز با مخارج شخصی خود، بعضی هم مانند انتشارات روشنگران و چند نشر دیگر به عنوان ناشران دعوتی و یا میهمان تاکنون در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کردند. در میان اما چند سالی است به خاطر مخارج سنگین شرکت در نمایشگاه فرانکفورت از حضور ناشرانی چون ققنوس و سالس دیگر خبری نیست و تنها ناشر بخش خصوصی و یا مستقل که 15 سال پیاپی است همچنان در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت می کند نشر شباویز است. از این رو از مدیر این بنگاه انتشاراتی فریده خلعتبری در 66مین نمایشگاه جهانی کتاب میپرسیم امسال چند عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه کرده؟
450 کتاب دارم، تمامشون هم به زبان انگلیسی ترجمه شده است، ولی خب متاسفانه خیلی هم نمیشه کتاب چاپ کرد این روزا.
خانم خلعتبری مشکل چه هست برای چاپ؟
گرونی مواد اولیه‌مون باعث دردسره و هزینه هایی که بسیار بالا رفته، فروش پایین اومده است، مردم مشکلات مالی زیادی دارن و کمتر کتاب مورد استقبالشون قرار میگیره این روزها. ناشر خصوصی هستیم و فروش به اصطلاح دولتی و فروش سفارش شده نداریم، بنابراین باید روی بودجه های خیلی قلیل مردم حساب بکنیم.
ممکنه بگین طرفهای گفتگوی شما برای داد و ستد کتاب چه کشورهایی بیشتر هستن؟
آلمانی، ایتالیایی، ترکیه، 2 ناشر داشتم، از کره داشتم، از سوئد، برزیل و از آرژانتین، یعنی چه اروپایی چه آسیایی، از همه کشورهای مختلف علاقه‌مند به خرید حق نشرم رو دارم.
و این داد و ستدهای کتابی هم حتما بر همون اساس قانون کپی رایت و یا حق تکثیر هست؟
100%، تمام ناشرا کپی رایت کتابا رو میگیرن، یعنی کاملا 2 طرف هست.
خانم خلعتبری، چند کتاب شما 2 سال پیش در آلمان چاپ شد و منتشر شد به زبان آلمانی. آیا کتاب‌های دیگر نشر شباویز در کشورهای دیگر هم منتشر شده؟
بله، 178 عنوان کتابم سال گذشته در کشور چین منتشر شد، هندوستان، مصر، فرانسه، آرژانتین، برزیل چاپ شد. سال گذشته اولین کتابم در گواتمالا چاپ شد، یعنی 1 بازار دیگه هم به بازارهای ما سال گذشته اضافه شد.
فریده خلتبری مدیر نشر شباویز در تهران که در حال حاضر در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت حضور دارد، در پایان این گفتگو یادآور شده نشر شباویز کلیه فعالیت‌های خود را بر انتشار کتاب داستان برای کودکان و نوجوانان به دو زبان فارسی و انگلیسی متمرکز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها خلاصه خبرهاست که تا 15 دقیقه دیگر به شما تقدیم میشه.